تکلیف طلبیده در صنعت فضایی و کمن کشورهایی که تو این حوزه میتونن کار صد کشورن که میتونن یه همچین ظرفیت مهم میدارن. و خب گزارشاتی که خدمت حضرت آقا ارسال میشد برای تثبیت مدار لئو، وقتی شما بازخورد بگیری از مدار زمین آهنگ و 36000 کیلومتر چه خبر و برنامه‌تون اونجا چیه، خب این اصلا نوع این بازخورد، این نوع این در واقع نظارت و بازخورد و عکس العمل، یک عکس العمل تکون دهنده است. من همیشه این مثال رو میزدم که حالا این به نوعی میشه گفت عمق نگاه ایشون هست و بلند پروازی ایشون. خب رسیدن به مدار لئو خیلی مهمه و گفتم بیشتر ماهوارها تو این مدار هستن، اما مطالبه ایشون در مدار 36000 کیلومتر که محل استقرار ماهواره‌های مخابراتی ارتباطی هستش و بخش بزرگی از اقتصاد در صنعت فضایی اونجا شکل میگیره که اتفاقا برنامه جدی وزارت ارتباطات هم همین هست، وقتی که همچین بازخوردی ازشون گرفته میشه، خب این یعنی که ایشون مطالعاتی دارن، گزارشاتی را از جاهای مختلف میگیرن. صرف گزارشی که از سمت ما ارسال میشه که خب عموما اتفاقات مثبت رو خیلی سعی میکنیم به هر حال با جزئیات بیشتر بهش بپردازیم، صرف این نیست و این خب به مراتب در واقع اثرگذارتر هستش. بنابراین این سه در واقع نگاه رو در واقع عکس العمل ها و نمود مدیریتی امام شهیدمون ما میدیدیم در صنعت فضایی. برهان
آقای دکتر سالاری، شما یه بخشی اشاره فرمودید که ایشون بسیار آگاهانه دنبال میکردن ماجرای علوم فضایی رو. ما خیلی شنیدیم در مورد جامع الاطراف بودن علم امام شهیدمون، واقعا شناختشون و آگاهیشون نسبت به مسائلی که داشت در علوم فضایی اتفاق میافتاد چقدر بود؟ یعنی شما به عنوان مسئول این ماجراها وقتی با گروهتون تشریف میبردید محضر ایشون، میخواستید گزارشی رو ارائه بدید، واقعا این استنباط رو داشتید که هر گونه ای که بخواهید نمیتونید صحبت کنید، حتما باید متقن باشه، حتما بایستی که جوانب مختلف علمی رو در نظر بگیرید، مبادا که ایشون یه دفعه مچ بر بچه‌های علمی کشور رو بگیره؟ این واقعیت داشته؟
ببینید امام شهید بالاخره یکی از مشیای خیلی مثبتی که در فرمایشات مختلفشون هم مطرح می‌کردن موضوع پیگیری اصلا یک کلید واژه بود که ایشون زیاد استفاده میکنه که آقا وقتی یه موضوعی رو طرح میکنید پیگیری بکنید تا به نتیجه برسید. و تو حوزه فضایی خب ما خیلی اونجور نبود که خیلی مزاحم ایشون بشیم و مرتب بخوایم گزارش بدیم، اما ایشون تو مشیشون این پیگیری ها بود. اگه یه گزارش رو در سال میفرستادیم، دو تا گزارش، سه تا گزارش، حتما در نشست های بعدی، در مناسبت های بعدی پیگیری ها میومد. باز من مثال بزنم شاید ملموس تر باشه. خب ما سعادت داشتیم چند سالی در ایام بهمن قبل از ایام دهه فجر معمولا نمایشگاهی توی بیت برگزار میشه و تو حسینیه و خب خیلی از دست‌اندرکاران صنعت فضایی میان، صنعت صنایع کشور از جمله مجموعه وزارت ارتباطات و ما هم تو به عنوان صنعت فضایی خب زیر مجموعه وزارت ارتباطات غرفه‌ای داشتیم.
درست.
و اونجا خب این آثار پیگیری‌ها رو می‌دیدیم که این فلان گزارشی که ما چند ماه پیش فرستادیم و فلان حرفی که بعضن ازش زمان طولانی هم گذشته، منتها به محض اینکه ولی اون 5 دقیقه 10 دقیقه‌ای که حضرت آقا توقف میکردن و صحبت ها رو در واقع راجبش صحبت میشد، مطرح میشد، گزارشی میداده میشد، خب ایشون اون صحبت ها رو میگفتن. خب این به فلان موضوع به کجا رسید، بخش خصوصی الان داره چیکار میکنه. ما مثلا مطالبه گلشون در مورد بخش خصوصی خب خودش خیلی جذابه، یعنی برای خب حوزه صنعت فضایی صنعت پیچیده و سختیه، تو دنیا عموما دولت‌ها میرن به سمتش. منتهی کلام باز ایشون مطالبهشون برای اینکه بخش خصوصی ایران حتی تو این حوزه ورود بکنه، باز این رو حالا نمیخوام یه حرفی رو بزنم که بگیم میخوام مثلا اغراق‌آمی صحبت بکنه، بگیم حضرت آقا مطالعات فضایی داشتن اینها، نه اما به عنوان یه رهبر، به عنوان یک امام، به عنوان یک فردی که بالاخره باید لیدرشپ رو انجام بده در کل حوزه ها، از جمله بخش فضایی میخوایم بگیم که حتی این بخش فضایی از نگاهشون نمیافتاد. یعنی بعضی وقتا یه رهبر ممکنه یه اولویتایی داشته، یعنی این چیزی که برای خود بنده حقیر جذاب بود و خیلی به چشمم میومد، نه بنده، خیلی کسایی که مثلا این سعادت رو داشتن که خدمت ایشون گزارش میدادن، شرفیاب میشدیم، عموما این مسئله رو میدیدیم که توجه به موضوعات بسیار مهم و ضروری و حیاتی خیلی از موضوعات ایشون ازش غفلت نمی کنه. اینجور نیست که مثلا ما خب بالاخره الان موضوع کشاورزی خیلی مهم، موضوع انرژی خیلی خوب، موضوع انرژی موضوع مهمیه در دنیا، شاید از موضوعات شماره یک دنیا باشه تو بحث انرژی، جنگ ها براش اتفاق می افته، اما تو کنار این حوزه فضایی هم بود. یعنی اگر حضرت آقا می اومدن بازدید میکردن، موضوعات فضایی و ظرافت ها خاطرشون بود و مهمتر از همه گزارش میگرفتن از جای مختلف به عنوان یه رهبر، این مهمه، این به عنوان اصلا یه مش مدیریتی مهمه، پیگیری و گزارشگیری از نهادهای مختلف رو چک کردن، این خیلی مهمه. یعنی من خودم سعی کردم درس بگیرم از این موضوع که در موضوع در کار مدیریت فقط به یک کانال اکتفا نکن، شما باید ده ها کانال داشته باشی، از جای مختلف شما گزارش بگیری، کراس چک بکنی، مقایسه بکنی و بر اساس این اعلام نظر بکنی.
درسته.
تا اونجایی که میذارن جلو زیر دستت سریع نگی آقا این اصلا جز این نیست و همین درست است. کاملا مشخص و مشهود بود که ایشون از جاهای مختلف گزارش میگرفتن و تو بازخورداشون دیده میشد عنایتی که داشتن به بخش خصوصی حتی تو صنعت فضایی، خوب نشون میداد که تحولات دنیا در حوزه فضایی رو همیشون دنبال، چون الان تو دنیا صنعت فضایی که موضوعاتی که داره یواش یواش میچرخه به سمت بخش خصوصی، بخش خصوصی که همچنان سرویس حاکمیت میده، اینم باید توجه بکنیم که حالا این موضوع ظریفیه، اما حتی این موضوع رو هم حتی ایشون در واقع تو فرمایشاتشون تو همون 5 6 دقیقه 10 دقیقه ما این آثار رو میگرفتیم، یا گزارش رو از ما میگرفتن سری بعد در واقع پیگیری مطالبه میکردن، یا اینکه نه گزارشاتی که گرفته بودن رو هم از ما با ما چک میکردن که آقا این موضوع به کجا رسیده، الان کشور به کجا رسیده، تو این موضوع به خودکفایی رسیدیم یا نه.
خیلی عالی. آقای دکتر سالاری عزیز، شما فرمودید امام شهید مطالبه گر بودن، سیاست گذاری براشون مهم بود، خط و مشی تعیین میکردن و بعد هم بازخورد میدادن نسبت به اتفاقات. توی اون سیاست گذاری هایی که اتفاق افتاده، دوست دارم از منظر شما بدونم این رو که علوم فضایی ایران کجاها تونست لبخند رو بر لبان امام شهید بنشونه، کجاها شما حس کردید که ایشون گفتش که خب من رضایت خاطر دارم.
حضرت آقا انقدر امام شهید بود انقدر بلند نظر و انقدر در واقع به نوعی لطف داشتن به ما که اصولا اتفاقاتی که رخ میداد تایید میکردن و ما این رضایت رو میدیدیم همیشه. اما نکته‌ای هم که باز من همیشه ببینید، باز اینم تو اون بازخورده است، این که شما میگی من ماهواره گذاشتم تو مدار، به اینجا رسیدم، فلان نقطه رسیدم، ایشون خب رضایت رو و اون محبت رو داشتن و همیشه با در واقع تأییدات برخورد میکردن، اما همیشه یه گام جلوتر. این باز یه چیز مدیریتیه، من خودم شخصا سعی کردم اینو یاد بگیرم، یک تو حوزه مدیریت و تو حوزه‌ای که وقتی وقتی ما کشور اداره بکنی توی هر حوزه، یا حالا حوزه فضایی من دارم عرض میکنم، همیشه یه قدم جلوتر ببین، دو سه قدم جلوتر هم ببینی اشکال نداره، خوبه، باعث میشه که همیشه به حرکت، هیچ وقت احساس رضایت. من این روی کرد، یعنی شخصا این تجربه کردم، این روی کرد که اون چیزی که الان هستی خیلی ازش باش غره نشو، خوشحالم نشو، خوبه، لطف الهی رو همیشه بعد شکر گذاشت و نقل کرد و یاد کرد، این در این شکی نیست، اما اکتفا نکن. ایشون حضرت آقا، من این عبارت تو ذهنم نیست ولی این تو کلامشون بود که به اون چیزی که الان هستی اکتفا نکن، اصلا نباید اکتفا کنی، دو سه قدم جلوتر رو ببین، به اونجایی که نرسیدی نگاه کن. ببینید وقتی ایشون میگیم آقا ما تو مدار تو تثبیت لئو رسیدیم و مدار لئو رو رسیدیم و 500 کیلومتری ماهواره میذاریم، 100 کیلومتر 100 کیلوگرم 200 کیلوگرم میذاریم تو مدار 500 کیلومتر، خیلی خوشحال کننده است، اما ایشون میگه خیلی خوبه احسن 36000 کیلومتر کی بهش میرسید. خب این یعنی چی؟ یعنی همون نگاه دیگه، اون یعنی شما یه دو سه قدم جلوتر هم باید بهش نگاه بکنی. تو ماهواره هم باز به همین صورت و
یه جوری انگیزه میدادن که شما برای لبخند بعدی هم
تلاش بکنید. آره تلاش بکنید. و حتی گاهن حالا اینا یه وقتایی ما میگم اگر از ایشون بازخوردی نمیگرفتیم
ناراحت
تو ذهنمون این بود که خب فرمایش آقا رو زمین مونده، هنوز اجرا نکردیم، بریم یه قدم جلوتر که انشالله گزارش بدیم که هم حضرت آقا تایید بکنن و هم یه قدم جلوتر از ما مطالبه کنن. ببینید این یه فرهنگیه که مثلا یه چند سالی که مثلا کسی خدمت حضرت آقا گزارش داده باشه این رو یواش یواش عادت میکنه به این روال.
دقیقا همینه. برهان. یکی از خوشحالی‌های جوانان این مملکت اینه که امام شهید به شدت بهشون اعتماد داشت، یعنی همه ما کسانی که حس جوانی داریم این اعتقاد و این ایمان رو، ایمان قلبی رو از امام شهیدمون می‌گرفتیم که مشتاقانه منتظر تا از ما خبرهای خوش بشنوه. باور داشتند که نیروی جوانی امکان اتفاقهای بزرگ رو حتما در کشور ایجاد می‌کنه و در علوم فضایی کشور میانگین سنی 26 سال. چقدر خوبه که این اتفاق داره در کشور ما میفته. آقای دکتر، همین جوان باوری ایشون رو همین کمی در موردش صحبت بکنیم.
خب صنعت فضایی کلن صنعت جوانیه، ما حدود 2 دهه هست که صنعت فضایی به اون شکلی که الان تو کشور هست، از اواخر دقیقش از اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 دیگه اوایل دهه 80 دیگه سازمان فضایی شکل گرفت و الان تقریبا 2 دهه هست که در کشور صنعت فضایی در حال کاره و سن زیادی نداره و عموما هم پیشگامانش جوونن، یعنی فارغ التحصیلای جدید دانشگاه ها هستن. خب به هر حال علوم جدید محسوب میشه، تو کشورمون هم در واقع قدمتی نداره. البته در کنار جوان ها اساتید پیشکسوت، اساتید کارکشته خیلی خوبی داریم که در دانشگاه ها و در صنعت دارن کمک میکنن و اون چیزی که الان با عنوان خروج صنعت میبینیم یک کار تیمی هستش که بخش خوبیش با مدیریت افراد کارکشته و یه بخش زیادیش هم که خب نیروهای جوان و تازه نفسی که دارن کار میکنن و با انگیزه.
شما خودتون به عنوان رئیس سازمان فضایی کشور فکر کنم جزو جوانترین رؤسای در واقع سازمانهای علمی کشورمونید. درود به شما. آقای دکتر سالاری عزیز، اون چند قدم جلوتره که امام شهید مد نظر داشتن، حالا آیا صحبتی شده بود که ایشون به شما بگن آقا ما باید به این نقطه برسیم، یعنی نقطه خاصی رو مد نظر قرار داده باشن یا شما الان تو خط مشی تون دنبال رسیدن به یه نقطه خاصی باشید که برای کشور ممکن باشه؟
ببینید کلا صنعت فضایی صنعت بلند پروازیه، یعنی اصولا کسانی که تو این صنعت ورود میکنن نه فقط ایران، در همه جای دنیا همیشه آدمای عادی خیلی در واقع این صنعت براشون جذاب نیست، چون پر زحمته و بلند پروازی زیادی داره. وقتی یک پروژه موفق میشه پشتش ده ها آزمایش بوده که لزوما نتایجش نتایج مورد دلخواه نبوده و باید صبر و تحمل و حوصله و ریسک پذیری. این که میگیم جوان، دلیل این که ریسک پذیری و طاقت و انگیزه در نسل جوان طبیعتاً بیشتر هستش، تا یه بالاخره فردی که سن و سالی ازش گذشته و همین علت هم هستش که اصولاً این صنعت جاذبه زیادی بین نخبگان جوان و تازه فارغ التحصیلای دانشگاه میتونه داشته باشه و اهدافی هم که تو صنعت مطرح میشه اصولا اهداف آسونی نیست. نگاه بکنید تو دنیا رو نگاه بکنید، حرکت روی ماه، حرکت مریخ، پایگاه زدن روی ماه یا پایگاه زدن روی مریخ، اینا پروژه های سنگینه و تو دنیا داره به شدت دنبال میشه و روش دارن کار میکنن، لزوما خیلی دم دستی نیستن. وقتی که ما الان بحث برداشت انرژی از ماه رو داریم، زدن پایگاه رو ماه رو داریم، این موضوع موضوع آسونی نیست و تو دنیا هم نگاه بکنید کشورهای زیادی نیستن که تو صنعت فضایی دارن کار میکنن. شما تو بحث دانش پرتاب و ساخت ماهواره بر 11 کشورن که این پتانسیل رو دارن از بین حدود 200 کشور. یا تو ساخت ماهواره ما شاید زیر 30 تا، حالا من عدد دقیقش الان دقیق تو ذهنم نیست، که کشور داریم که ماهواره سازی میکنن. عمرا نگاه بکنیم میدیم اونایی که ماهواره عملیاتی میسازن تعدادشون خیلی کمه. یعنی شاید اوردر همین 15 تا کشور باشه که ماهواره عملیاتی که بتونه تو مدار خدمات بده، که ما هم الان جزء اون کشور هستیم. ما همین بحث پرتاب سگانه که سال گذشته انجام شد، خب ما دهه فجر 14 بهمن آقای وزیر ارتباطات و خدا رحمت بکنه شهید نصیرزاده هم بودن در جمع ما که این دو بزرگوار تصاویر ماهواره پایا رو رونمایی کردن، یکی از این سه تا ماهواره که خیلی زود به تثبیت رسید و عملیاتی شد و اینها، و کشورهای زیادی نیستن و به همین دلیل هم اصولا این اهداف، تعیین اهداف برای صنعت فضایی با توجه پیشلیه که داره همیشه بلند پروازانه است و آدم هایی هم که میان تو این حوزه کار میکنن باید آدم های سمج پرکار تا پرطاقت باشن،
خسته نشویی باشن.
و تو اهداف هم باز به همین صورته، ما معمولا اهدافی که تعیین میکنیم، امام شهیدمون هم اینطور نبود که مثلا یه حدث یک تکلیف مالایوتاق از ما بخوان، نه اهداف اهداف منطقی و رو کاغذ شدنی هم. البته سخت پیچیده وقتی که ایشون بحث 36,000 کیلومتر رو مطرح میکردن قطعا گزارش های مفصلی بهشون رسیده و بررسی کردن و با علم بر این که آقا به هر حال یه کار سخت و پیچیده یه، اما پتانسیل طرف مقابل رو هم میبینن، میگن این طرف مقابل، این مجموعه افرادی که دارن تو این حوزه کار میکنن میتونن این کار رو بکنن. ببینید ایشون رهبریشون شبیه، حالا اگه بخوایم نزدیک بکنیم به ذهنمون، مثل معلم پخته‌ای که خودش مسیرهای زیادی رو تو زندگی رفته، مثل یک پدر، اینکه ما میگیم پدر امت، این عبارت اغراق‌آمیزی نیست، یه عبارت مثلا فانتزی نیست. پدر چجوری برای فرزندش تصمیم گیری میکنه؟ همیشه میگه که این فرزند باید از اون چیزی که هست بره بالاتر، اهدافی رو تعیین میکنه براش که یه مقداری اون پسر، اون فرزند به سختی، اون دختر، اون فرزند به سختی بیفته، اما سختی که به انتها میتونه برسونه. ما هم در صنعت فضایی اگر هدفی رو مشخص میکنیم همیشه یک دو قدم جلوتره و پیچیدگی رو میفهمیم. الان ما رسیدن به مدار ارتفاع بالا جزء برنامه‌های جدی پرتابگرایی که بتونه حجم بالا، جرم بالا ماهواره تو مدار بذاره، چون دنیا در صنعت فضایی دنیای پر رقابتی، رقابت سنگینی هم وجود داره.
من مطمئن هستم که رهبری حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه‌ای هم حتما همین نگاه رو دارن و حمایت های ایشون هم انشاءالله خواهد بود، پشتیبان سازمان فضای کشور. میخوام یه سوال دلی بپرسم آقای دکتر سالاری. آدم موقعی که یه عزیزی رو، یه همونطور که شما فرمودی پدر امت رو دیگه در بین خودمون نداریم، اما میدونم که شما یک احساس دینی هم شاید داشته باشید در پس اون همه حمایت ها، الان ما باید یه کاری بکنیم که روح امام شهیدمون از ما شاد باشه. مجموعه سازمان فضای کشور الان این حس و حاله رو داره که ما اون قدم بزرگه رو ورداریم و بدونیم اون اتفاقه رو به وجود بیاریم که انشاءالله هم کام مردم شیرین بشه، هم امام شهیدمون در پس این همه حمایت‌هایی که انجام داده انشاءالله روحشون قرین شادی بشه.
بله. از بابت ما اساسا، البته نظر شخصیم هم هست تا یه حدی و درستم هست، یعنی فکر میکنم روی این قضیه کلی ادله دارم که ایشون رو من ناظر بر کارمون میبینم، مثلا اینجور نیستش که تصور بکنیم که حالا ایشون رفتن از بین ما، ایشون آزادی عمل خیلی بیشتری دارن نسبت به گذشته و اعتقادات ما این رو کاملا تایید میکنه و حقیر هم تا یه حدی لمس کردم این موضوع رو، ولی اون چیزی که الان احساس میکنم ما وظیفه داریم اینه که اگر ما قبلا یه جاهایی خسته میشدیم اون خستگی رو بذاریم کنار، یه جاهایی اگر احساس میکردیم که الان نشد دل سرد میشیم، این نشد رو کلا بذاریم کنار
به امید خدا. اگر نکته باقی مونده
که تاکید رو این هستش، من این رو میخوام دوست دارم تاکید بکنم که کار نشد نداره با نیروی نخبه، با نیروی انسانی قوی که تو کشور داریم و انشالله پرقوت‌تر از قبل و با انگیزه بیشتر، با بیعتی که با حضرت آیت الله آقا مجتبی خامنه‌ای، قاصد مجتبی خامنه‌ای داریم و در واقع بیعت می‌کنیم که انشالله و عهد می‌بندیم که پرشتاب‌تر از قبل
انشالله
این فرایندها و این صنعت رو ببریم جلو و یک صنعتی که کشور ایران رو انشالله برسونه به اوج قله موفقیت
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر سالاری عزیز.
شهیدان خدایی، درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو معارف و سپاسگزار که همچنان رادیو معارف رو میشنوید. 21:19:23 هست شنبه شب 20 تیر ماه 1405، 26 محرم الحرام. شنونده برنامه برهان بودید با حضور آقای دکتر حسن سالاریه که موضوع برنامه امام شهیدمون و پیشرفت حوزه فضای کشور بود. باز هم یاد و خاطره شهدای اخیر خصوصا رهبر شهیدمون رو گرامی می‌داریم و عرض می‌کنم که می‌خوایم یه بخشی رو در این قسمت از برنامه رادیو معرف تقدیم حضورتون کنیم که اختصاص داره به یک مصاحبه و یک صحبت، صحبت‌های خانم زهرا پاکروش، یکی از هموطنان عزیزمون که در روز تشییع پیکرهای مطهر رهبر شهیدمون و خانوادهشون در مصلی تهران حضور داشتند و لحظاتی پیکر نوه شهید رهبر شهیدمون دختر 14 ماهه زهرا خانم محمدی گلپایگانی در دستان این خانم زهرا پاکروش قرار گرفته. میخواییم صحبتهایشون رو بشنویم درباره حس و حالشون زمانی که پیکر این دختر 14 ماهه در بغلشون بود.
هوا هنوز هم آفتاب مثلا نیومده بود، هنوز تاریک بود. تقریبا نشسته بودم گوشه واسه خودم روزه میخوندم و عشق میریختم. خیلی منتظر موندم از اون ساعت تا ساعت 5:30. دیدم رفت آمده نیروها و عوامل بیشتر شد. بعد موقع فهمیدم یه خبرایی میشه. دلم گفتش که حتما رسیدن، حتما پیکران نزدیک شدن. یهو دیدم از اون سمت راست جایگاه پیکرها با اسکورت وارد شدن. قلبم دیگه تو سینم واسطاده بود، دیگه اصلا حالم دست خودم نبود. جمعیت به سمت ماشین حرکت کرد و همه میدویدن، اما من ایستاده بودم و هنوز عشق میریختم. پاهام اصلا قدرت این که حرکت کنم و نداشت. میونه اون همه جمعیت من تنها زنی بودم که اونجا بودن. حالا نمیدونم بقیه خانم جای دیگه بودن، اما من کسی رو نمیدیدم. رفتم جلو کنار در ماشین پیکر ایستادم. یه مدت که 1 ربع دقیقه طول کشید تا در ماشین رو باز کنم. در ماشین باز شد و من همین اون پیکر رو دیدم. اصلا باورم نمیشد، اصلا حالم دست خودم نبود. باورم نمیشد من اینجا، زهرا اینجا وایستاده، جایی وایستاده که آرزوشو داشت. حق حقم بلند شد، گریه همه مردا بلند شده بود. چادرم رو سرم کشیدم و زار زار گریه میکردم. پیکر رو یکی یکی رو دست مردا آوردن پایین. من تبرک میکردم، انگشترم رو میمالیدم، به صورتم میمالیدم، من زیارتشون میکردم. تو همین حال خودم بودم، پیکر آقا هنوز توی ماشین بود. یهو یه صدای از توی ماشین پیکر اومد. یه آقایی بلند گفتن که به اون خانم بگین بیان پیکر کودک رو ایشون بیارن. یهو اصلا نمیدونم، لحظه خوشگم زد، اصلا قلبم دیگه اصلا نمیتپید، پاهامو حس نمیکردم رو زمین. رفتم جلو، پیکر آقا هنوز رو ماشین بود و پیکر زهرا جانم. پیکر آقا هنوز رو دست مردا نرفته بود، آماده بود که بره روی دست مردا و ببرنش. پیکر آقا رو بوسیدم، یه بغل کوچیک کردم. آقایی که به من گفته بودن که پیکر خانم بگیرن، پیکر رو گذاشن روی دستم، پیکر زهرای کوچولو. انگار که اون لحظه تمام دنیا رو دست من بود. احساس میکردم نور سنگینی رو دارم حمل میکنم، نوری که وزنش با هیچ وزنی تو دنیا قابل مقایسه نبود. پیکر روی دستم بود و به سمتی که باید میرفتم چرخیدم. توی تمام مسیر نگاه هم دیگه جایی رو نمیدید، تو حال خودم بودم، هیچی نمیشنیدم، فقط آروم با امام زمانم حرف میزدم. اصلا نمیتونستم چیز دیگه ای بخوام، فقط داشتم با آقام حرف میزدم، همون آقایی که بارها این وصال رو ازشون خواسته بودم. داشتم ازشون تشکر میکردم. مردا راهو برام باز کردن و من از بین اونا رد میشدم. بدون اینکه من چیزی بگم کنار میرفتم. همونجا که پیکر رو دستم گرفته بودم، خیلی روزه حضرت رقیه، روزه حضرت زینب، همش میومد تو ذهنم. دونه دونه این صحبت هایی که مده ها میگن کنایه فهمو باید بفهمن، کنایه فهمو میفهمن در آغوش گرفتن پیکر دختر بچه ی بیجون یعنی چی؟ کنایه فهمو باید بفهمن دستت بنده یه طفل معصوم باشه و نتونی چادرتو روی سرت نگه داری یعنی چی؟ کنایه فهمو میفهمن مردایی که بی اختیار راهو برات باز میکنن یعنی چی؟ یاد زینب کبرا میافتادم، یاد اون لحظه‌ای که رقیه رو در آغوش گرفت میافتادم.
چقدر آروم گرفتی خوابیدی روی بازو، گرفتی خوابیدی
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. و باز هم درود خدا بر مجاهدان راه خدا و رهبر شهیدمون و شهدای ایران زمین. و سپاس از شما هموطنان خوبم، ایرانیان سربلند و سرافراز، که همچنان این اتحاد مقدس رو برای دفاع از ایران اسلامی حفظ کردید. و سپاسگزار که همچنان رادیو معارف رو هم شنونده هستید. بر کرانه نور آخرین برنامه ما در این بخش هست که اختصاص داره به درس تفسیر از آیت الله جوادی آملی، که ایشان امشب آیه 11 سوره مبارکه اعراف رو تفسیر می‌فرمایند. من مصطفی اسماعیلی به اتفاق همکارانم آقای نبیل عباس خاقانی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاه فاروقی هماهنگ پخش، با شما بزرگواران خداحافظی می‌کنیم تا نوبتی دیگر. بر کرانه نور رو 30 دقیقه بشنوید.
کرانه نور
بالبینات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. بیان شد به اینکه چون در مقام ترتیب جریان امر به سجده فرشتگان برای آدم سلام الله علیه بعد از ذکر دو مرحله خلقت و تصویر ذکر شده است، اونم خلقت عموم و تصویر عموم، که خلقت خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه، معلوم می شود که اون که مسجود است مقام آدمیت است. و از اینجا معلوم می شود که اون که در سوره مبارکه اسراء آمده است خلقت کردم نا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم على کثیر من منکرنا تفصیلا. اونجا یه بحث کرامت نوعی مطرح است، یه تفضیل. اون کرامت همونطوری که سیدن استاد زان در المیزان بیان کردن، مالق نوع انسان است، برای اینکه قدرتی دارد که بر دریا و صحرا مسلط بشود و خداوند بسیار از موجودات را مسخر انسان قرار داد و مانند آن. اما فضیلت وجودی و همچنین ارزش الهی که از